هوشداری را تغییر میتن که به شکل غیر مستقیم حداقل پیام را که خبرنگار میفهمه که باید در خبر گنجانی داشته او را میگنجانند، اما شما میفهمین که فضا به حد نگران کننده است که هر خبرنگار از لحاظ مسلکی و شما میفهمین که اول حفظ جان خبرنگار مهم است در قدم دوم اطلاع رسانی. طبعا به خاطر حفظ جان خود ناگزیر هستند بعضی خبرها را به اون شکل که نظام محاکم میخواهد باستاب بتن.
اکنون که بحث مشروعیت بین المللی حکومت طالبان با مشکل مواجه است و این حکومت محدودیت هایی بر بخش های مختلف جامعه از جمله رسانه ها اعمال می کند، چگونه کشوری مانند روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است؟ بشنوید که آقای سلجوقی در این مورد چه دیدگاهی دارد؟
به رسمیت شناسی روسیه چقدر به تعقیب از تعداد از کشورهای دیگر، هیچ کدام مبتنی بر مظاهر و یا رویکردهای مستریح اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در داخل افغانستان نیست. اونا بر اساس منافع خود برای وقایع از آسیب پذیری های گروه های متعصب تروریستی و افراطی و مبارزه بر علیه تروریسم به صورت مشترک دست به چنین کار اعمال می دهند. لذا برای روسیه فرق نمی کند که دختر در افغانستان درس خانت خانم ها آزادی داشته باشند، رسانه ها آزادی داشته باشند و یا آزادی بنام بیان وجود داشته باشند. در داخل خود روسیه هم آزادی بیان و رسانه ها به هیچ عنوان کاملا دموکراتیک نیست، یا چین یا کشورهای دیگر. به هر اونا به اساس منافع خود، به خاطر منافع امنیتی خود، منافع اقتصادی خود، خواهان تعمیق مناسبات بیشتر با امارت اسلامی تا حد رسمیت شناسی هستن بدون شک، اما بحث آنا بحث منافع خودشان است، نه وضعیت جاری در داخل افغانستان.
نحوه اعمال و اجرای محدودیت هایی که از قبل وجود داشته و محدودیت هایی که به تازگی ایجاد شده، به ویژه بر خبرنگار و رسانه ها چگونه است؟ دیدگاه آقای عبیدی را در این زمینه بشنوید.
نحوه اعمال محدودیت ها عمدتا ریاست استخبارات طالبا و اداره امر بالمعروف طالبا در مسائل رسانه افغانستان، خصوصا کسایی که عملا در داخل افغانستان فعالیت میکنند، عمدتا این دو نهاد بسیار زیاد دخیل است. هرچند این مکلفیت وزارت اطلاعات و فرهنگ است و کمیسیونی که به اصطلاح ایجاد شده به خاطر مسائل رسانه ای در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ، که خود وزیر اطلاعات و فرهنگ در اصل کمیسیون وجود دارد. همیشه شما شنیدین که مشکلات بین کمیسیون تخطیه رسانه‌ای و این دو اداره را که من نام بردم، امر بالمعروف و اداره استخبارات، وجود داشته. دلیلش این است که اداره استخبارات هر آن چیزی که بخواد انجام میده، اداره امر بالمعروف هر آن چیزی که بخواد انجام میده. تمام دستورها از آدرس اداره استخبارات صادر میشه و برنامه انتقادی ولو یک خبرنگار در استفاده کلمات اگر انتقاد کنه، از سوی اداره استخبارات تماس گرفته میشه با او خبرنگار و اداره استخبارات خواسته میشه و استزاری ازش گرفته میشه. شیوه که طالبا کار میکنن عملا نمیشه وره و میشه وره عملا استفاده میکنن در قسمت کنترل رسانه ها و یک تیم مونیتورینگ دارن به باور ما در اداره استخبارات و تمام رسانه ها را هر روزه مونیتور میکنن. به می دلیل هم است که خبرنگارا و رسانه ها خیلی زیر فشار هستن. حتی خبرنگارا در قسمت استفاده واژه ها احتیاط میکنن، کدام واژه را استفاده کنن، کدام واژه را استفاده نکنن. شما میفهمین از دید مسلکی وقتی که در فضای کاری فشار باشه، وقتی که در فضای کاری ترس باشه، وقتی که در فضای کاری شما دقیقا حراس از این داشته باشین که مبادا بازداشت شوین، مبادا صدمه ببینین، با فامیلتان صدمه برسد، شما در تو فضا چگونه کار کرده میتونین و با وقتش کار مسلکی در تو فضا چقدر امکان پذیر است. از دید مسلکی ما به عنوان یک کسی که کار خبرنگاری کردیم در افغانستان درک میکنم وضعیت را که در داخل افغانستان حاکم است. شما خود در معالت که بالای خبرنگار در داخل افغانستان است قرار بتین که چقدر سخت است که متک فضا در داخل استودیو بالای شما حاکم میشه و چگونه شما از اون فضا بیرون میبرین و کار مسلکی انجام میتین. یعنی این واقعا موقعیت است که عملا در داخل افغانستان وجود داره و امروزه خبرنگارای ما با او دست و پنجه نرم میکنن.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه را ندیدیم. ها یا بسی
پرویز جان؟
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
چه مادر جان که بدبخت شدم، لطفاً لطفاً یک کمی هاو برم بیارم.
خدا خدا مادر شکر که مزنم
یک زرم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتوت نامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو به این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شنونده های عزیز رادیو دری، سلام گرم و صمیمانه ما را پذیرا باشید. با برنامه زیبا و تاریخی فتوت نامه مهمان شما هستیم. از اینکه با این برنامه در خدمت شما هستیم بسیار خوشحال هستیم. امیدواریم در این برنامه بتوانیم نکات و دانستنی های جذابی را برای شما بازگو کنیم. من سید نصیر مجاب به اتفاق همکارم آقای روحانی و خانم نوری صدابردار برنامه با برنامه فتوت نامه در خدمت شما هستیم تا در مورد جوانمردی، نیکوکاری، احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران فرهنگی بزرگ صحبت کنیم. دوستان عزیز، در برنامه قبل گفتیم فتوت پس از اسلام با ترکیب ارزش‌های ایرانی اسلامی به یک مکتب اخلاقی عملی تبدیل شد که هم در میان عوام و هم در میان خواص نفوذ داشت. این آیین با تاکید بر اخلاقیات و مسئولیت پذیری اجتماعی نقش مهمی در شکلگیری فرهنگ ایرانی اسلامی ایفا کرد. در واقع پذیرش اسلام توسط ایرانیان در قرن هفتم میلادی یکی از تحولات عمیق فرهنگی در تاریخ ایران فرهنگی بزرگ بود. این پذیرش نه تنها یک تغییر دینی بود، بلکه تلفیق هوشمندانه بین ارزش‌های اصیل ایرانی و تعالیم اسلامی محسوب می‌شد. ایرانیان با پیشینه تمدنی چند هزار ساله اسلام را نه به عنوان دینی تحمیلی، بلکه به عنوان مکملی برای نظام ارزشی خود پذیرفتند. دلایل پذیرش اسلام توسط ایرانیان اینها بودند: نارضایتی از حکومت ساسانی، ظلم طبقاتی شدید، فساد موبدان زرتشتی، جنگ‌های طولانی با روم و فرسایش اقتصادی، اشتراکات فرهنگی و اخلاقی که بسیار برای ایرانیان مهم و قابل توجه بود، تأکید اسلام بر عدالت که با اندیشه ایرانی همخوانی داشت، برابری انسانها که مخالف نظام طبقاتی ساسانی بود، اخلاق جوانمردی که تشابه زیادی با آیین پهلوانی ایرانی داشت، رفتار مسالمت‌آمیز اعراب مسلمان، پیمان صلح با شهرها، احترام به اهل کتاب یعنی با یهودیان و مسیحیان، عدم اجبار در تغییر دین و غیره، همگی باعث شد ایرانیان دین اسلام را به عنوان دینی کامل و جامع و بدون اجبار بپذیرند. مخصوصا ایرانی ها می دیدن که بزرگ مسلمانان یعنی پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تأکید بر علم آموزی و برخورد محترمانه با همه انسان ها، چه مرد و چه زن را بسیار سفارش کرده است. همچنین امام اول شیعیان که به واسطه رفتار جوان مردانه و غیورانه مقابل مظلومان در میان ایرانیان محبوب و ارزشمند شناخته شد. البته در این بین نمیتوان نقش سلمان فارسی را در ایجاد این ارتباط نادیده گرفت. او پل فرهنگی بین ایران و اسلام بود. مردی متولد روستای جی در اصفهان در ایران بود که در جستجوی حقیقت از زرتشتی به مسیحیت و سپس به اسلام رسید و از صحابه نزدیک پیامبر شد، قسمی که پیامبر اسلام در مورد او فرمودند: سلمان جزئی از خانواده من و اهل بیت من است. جمله‌ای که فقط در مورد سلمان فارسی گفته شده است و هیچ کدام از صحابه به این درجه نرسیدند و به همین علت از او به عنوان سلمان محمدی نیز یاد می شود.
روز فتح مکه خب همه بت ها شکسته شد و کفار شکست خوردن و مسلمان ها پیروز شدن و مردم مکه اومدن گفتن که خب حال پس اینا از ما انتقام خواهند گرفت، چون ما پیغمبر را در 13 سال اول بعثت، از 40 سالگی که به پیغمبری رسید تا 53 سالگی، 13 ساله خیلی اذیت کردیم، اصحابش را شکنجه دادیم، توهین بهش زدیم، نمیدونم چیزی بهش پرت کردیم، خاکستر سرش ریختیم، به ما چه خواهد کرد؟ امروز که مکه رو گرفته چه خواهد کرد؟ گفتن شعار میدیم انتقام 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 انتقام، عربیش هم اینه الیوم یوم الملحمه، الیوم یوم الملحمه، یعنی امروز تلافی میکنیم. امروز پیغمبر فرمود نه خیر، ما نمیدیم بت‌ها رو بشکنیم که تلافی کنیم. الیوم یوم الملحمه، اونا گفتن ملحمه، پیغمبر بود مرحمت، مرحمت رحمت، امروز روز رحمه، امروز عفو، جوان مردی. قرآن تعریف میکنه میگه بعضیا جوان مردن، بل کاظمین الغیظ و یطعمون، آیه دیگه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یسیرا و یتیما و اسیرا. خودش دم افطار گرسنه شه، حضرت امیر و حضرت زهرا نذر کرده بودن روزه بگیرن، در آستانه افطار تا رفتن افطار کنن در دادن کیه؟ اسیر. غذا دادن به اسیر، به آب افطار کردن. فرداش دو مرتبه تکرار شد، یتیم. پس فردا چه؟ مسکین. سه بار سه شب اینها دیگه عوض چیز نخورده بودن، رنگا پریده بود. سوره هل اتی نازل شد. سنی و شیعه نقل میکنن. گرسنه‌اش بود. این جوان مردی‌های تاریخیه. در زمان ما اون مسلمان واقعی که اینا رو در خودش پیاده کرده بود همین سپهبد سلیمانی بود. داریم آدمایی که بعضی از وصیت‌نامه ها، بعضی از وصیت‌نامه شهدا نون خودشو نمیده. آدم هست چند هکتار زمین داره، پنجامش رو به هیچ که نمیده. طبقات خونش خالیه. میدونه تو فامیل خودش، همسایه‌ها، آشناهاش، همشاگردیاش. اینم گیرش اینه که فکر کنه با زرنگیه. شما که الان چند طبقه خونه خالی داری، یه سوال میکنم. آیا تو مدرسه و دبیرستان و دانشگاه از تو باهوشتر نبود؟ تو جامعه از تو زرنگتر نی؟ والا بلا از تو زرنگتر بود، باسوادتر بود. آخه فرعون گفت من خودم رو تیزهوشی و علم اقتصاد پیدا کردم. اوتیتو هو علا علم اندی. عربی ها که خونم قرآنه. به قارون وقتی میگفتن کمک کن، خدا بدهدم، گفت خدا بشون بده. خودم زحمت کشیدم. قرآن میگه از تو بیشتر زحمت نکشیدن. چقدر دادم اصلا؟ ده برابر تو زحمت کشیدن، یک صدم تو هم پول ندارن. ریشه این که افراد ایثار میکنن یا ایثار نمیکنن، اون مبانی اعتقادیشه. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. این جوان مرده، یه چیز که میره تو خونه میگه این مال این، این مال این، این مال این، به دیگران هم میده. جوان مرده. موضوع بحثمون جوان مرده. اصل زندگی به این جوان مردی‌ها اداره میشه، وگرنه باقیش که تکراریه. یعنی چه؟ یعنی صبح میشیم میخوریم. بخور. خوردن. خوردن بره کار، کار بره خوردن کار. 90 سال توی دایره. یک جو لوتیگری زرنگی. مثلا بگه یه گره رو با ماما کردم. خب این جوان مردیه.
در شکل گیری مفهوم جوانمردی در فرهنگ ایرانی دو سنت کهن نقش بنیادینی داشتند. نخست آیین مهر که بر پیمان وفایی، رازداری و برادری تاکید میکرد و دوم تعالیم زرتشت که بر سه اصل بنیادین پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک استوار بود. تلفیق این دو سنت با ارزش‌های اسلامی به تدریج زمینه‌ساز شکل‌گیری فرهنگی شد که به آن فتوت ایرانی اسلامی گفته می‌شود. فرهنگی که با استقبال گسترده در میان ایرانیان ریشه دواند. آنچه این فرهنگ را متمایز می‌سازد، نخست انعطاف‌پذیری فرهنگی آن بود، چرا که ایرانیان اسلام را با آغوش باز پذیرفتند بی آن که هویت تاریخی و فرهنگی خود را از دست بدهند. از سوی دیگر اصول پهلوانی و اخلاق جوانمردانه به شکلگیری نظام تربیتی جامعه راه یافت و ارزش‌هایی چون غیرت، بزرگواری و مروت در تار و پود زندگی روزمره مردم نهادی نشد. جوانمردی در این معنا نه فقط یک خصلت فردی بلکه بخشی از هویت فرهنگی ایرانیان شد. پیوندی عمیق میان گذشته و حال، میان حکمت باستان و آموزه‌های نو. ایرانیان با ذهنی باز و فرهنگی ریشه‌دار اسلام را نه با اجبار بلکه با آگاهی و انتخابی آگاهانه پذیرفتند. آنچه این پذیرش را ممکن ساخت، همسویی بسیاری از ارزش‌های اسلامی با باورهای اخلاقی و انسانی ایرانیان بود. تأکید اسلام بر عدالت و ایستادگی در برابر اشرافیت خودکامه امویان، آموزه‌های قرآنی درباره برابری انسان‌ها و مفاهیمی چون ایثار، انفاق و مسئولیت اجتماعی همگی با روح فرهنگ ایرانی سازگار بود. در این میان شخصیت امام علی علیه السلام جایگاهی ویژه یافت، چرا که او الگوی تمام عیار از فتوت، بزرگواری، شجاعت و فروتنی بود. ایرانیان او را با لقب سید الفتیان، سرور جوانمردان میشناختند و زندگی و سیره او را به عنوان نمونه‌ای والا از اخلاق جوانمردانه پذیرفتند. خب شنوندای عزیز، با پایان این قسمت از برنامه فتوتنامه رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. در برنامه آینده همراه شما خواهیم بود با نگاهی دقیق‌تر به مفهوم جوانمردی در اسلام، زندگی و منش بزرگ مردان دین و تأثیرات شگرف آنان بر شکلگیری آیین فتوت و قواعد نانوشته‌ای که میان جوانمردان ایرانی رایج بود. تشکر از همراهیتان. لطفاً با شماره 0794-71-71-44 در واتساپ همراه برنامه خودتان باشید و ما را از نظر و پیشنهادات و گفتنی خودتان آگاه بسازید. خدا حافظ شما.
جوان مردا بیاموزین معانی که سرمشقی است بحر زندگانی، چه خوش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می‌برد. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز. به شب ها هفت ساعت گر بخوابی، همیشه از سلامت کام یابی.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه صدای کتاب در خدمت شما هستیم و با خواندن ادامه داستان موزه ها در هذیان از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژ مایزریاب. لطفاً با ما همراه باشید. بوی باروت نفس آدم را تنگ می کند، ده را بوی باروت گرفته، من این بوی شوم را می شناسم، از شامت این بوی می ترسم، لرزم دوچندان می شود، تمامی اندام هایم از تسلط من خارج شدند، بوی باروت خفم می کند، بوی باروت زنان عالم را خفه می کند. عمم از بام پایین می شود، پشت در حولی می ایستد، از لای دروازه بیرون را می بیند، رسول میگوید و با مشت به سینه‌اش میکوبد. یک بار فریاد میزند: موزه ها، موزه ها، خدایا موزه ها. عمم را تیله میکنم، از در دروازه بیرون را میبینم، موزه ها را میبینم که پیش میآیند، پیشتر میآیند، نزدیک میشوند، نزدیکتر میشوند، کلانتر میشوند، باز هم کلانتر میشوند. پشت در خشک میشوم. موزه ها پشت در میرسند، موزه ها آلوده به خونند، موزه ها آلوده به انگورهای سبزند. اما مرا تیله میکند، از درز دروازه بیرون را میبیند. نمیدانم چگونه امم خون رسول را که روی موزه ها خشک شده است میشناسد، که به سینهش میزند و سینهش را میخراشد و فریاد میزند: رسول، رسول، رسول را کشتند، کشتند. پشت در میافتد، در تکان میخورد، در را از پشت فشار میدهند. من به تنهایی در را محکم گرفتم که باز نشود. دروازه تکان میخورد، دروازه به زانو در میآید. با وحشت میبینم که دروازه از چوکات کنده میشود، در بسته از چوکات جدا میشود. فشار زیاد است، دستان من ناتوانند، دستان من همیشه ناتوان بودند، دستان ناتوان به هیچ دردی نمیخورند. دروازه با آواز وحشتناکی می افتد. آواز وحشتناک افتادن دروازه انعکاس رعب‌آوری دارد. به نظرم می آید که این آواز، آواز شکستن دروازه، تمامی ده، تمامی اقلیم و تمامی کائنات را تکان می دهد. من کنار دروازه شکسته می مانم، می نشینم. چی دردناک است کنار دروازه شکسته نشستن. عمم یا خواب است یا مرده است. من کنار این دروازه شکسته تمامی خفت و شرم عالم را روی شانه هایم احساس می کنم. دروازه شکسته است، موزه های خونالود درون حولی می آیند. من سرفکنده و لرزان موزه ها را و زمین را می بینم. از موزه ها خون می چکد. خون رسول را می شناسم، خون تمامی رسول ها را می شناسم، شیره انگورهای نورس را می شناسم، شیره گندم ها را می شناسم. تا چشم کار می کند، موزه هست و موزه هست، همه شان خون آلودند، شیره اندودند. احساس سنگینی عجیبی می کنم. به نظرم می آید که تمامی وزن زمین روی شانه های من است. پاهایم تاب وزنم را ندارند. به دیوار تکیه می دهم. سرم به دوران می افتد. خوابم یا بیدار؟ نمی دانم. عمم را می بینم که کنار گاو سپیدش ایستاده است. بادیه مسیحش را زیر بغل دارد. گاو را با دستانش نوازش می کند. گاو نمی خندد. گاو دندانهایش را به عمم نشان می دهد. شاخهای تیزش را به عمم نشان می دهد. عمم بادیه مسیحش را زیر پستان گاو می گیرد. صدای غژغژی به گوشم می رسد. صدای آشنا و دلانگیز شیر که در بادیه می ریزد. یک بار عمم ایستاد می شود. باریک و باریکتر می شود. چهرهش وحشتناک می شود. بادیه را روی زمین می گذارد. با دو دستش بر سرش می زند. با بادیه می بینم. بادیه پر از خون است. گاو به جای شیر خون داده. می بینم که از پستان گاو خون می چکد. موهای خاکستری عمم باد باد می شوند. عرقچینش پیش پایش می افتد. عمم با موشهایش به سرش می زند. می بینم که تمامی زنان ده شیون می کنند و پشت در حولی می آیند. موهای همهشان خاکستری هند. همهشان به طور وحشتناکی باریک شدند. همه ایشان بادیه مسی را زیر بغل دارند. در بادیه هایشان به جای شیر خون است. گاو هایشان به جای شیر خون دادن. همه ایشان می گریند. یک بار می بینم که گاو امم می گرید. تمامی گاو ها می گریند. من هم می گریم. زنان عالم می گریند. من آواز گریه ایشان را می شنوم. آواز گریه آلود می گوید از سرش بسیار خون آمد. تاکستان را به جای آب خون دادند. در تاک ها به جای خوشه های سبز اعضای آدم آویزانند. دست، پای، سر آدمی. به جای بوی برگ های سبز بوی خون گندیده به بینیم می رسد. فریاد می زنم. می خواهم تمامی عالم را گواه بطلبم. فریاد از گلویم خارج نمی شود. کنار دروازه شکسته ایستادم. می لرزم. امم نیست. فریاد می زنم. اما کسی جواب نمی دهد. حولی زیر ضربت موزه ها ویران شده است. پلوان ها هموار شدند. ریشه های گیاه ها از خاک بیرون شدند. سوی اتاق ها می دوم. هرچه دروازه هست شکسته ویران شده. موزه ها شکستند. موزه ها ویران کردند. موزه ها در جستجوی چی هستند؟ جستجوی کی هستند؟ در جستجوی رسول. در جستجوی رسول ها.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن داستان موزه ها در هذیان از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژمای زریاب. همراه ما باشین. تنها آینه سر جایش است. سوی آینه می دوم. آینه هم از وسط شکسته است. در آینه می بینم. وحشتناک است. من شبیه عمم شدم. شبیه زنانی که در خواب و بیداری دیدم شدم. بسیار باریک شدم. چهرم وحشتناک شده است. در یک شب چندین صد سال پیر شدم. موهایم سپید شدند. دور چشمانم چینهای بیشماری پیچ و تاب خوردند. پوستم مثل پارچه چرمی شده است که سالها در آفتاب، در باد و باران گذاشته شده باشد. و همه اینها را با خون سردی زن چندین هزار ساله میبینم. و آینه را دور میاندازم. موزه ها! موزه ها! آوازی میگوید رسول را هم نیافتن. رسول! رسول! یاد رسول؟ چون رؤیای دلانگیزی در دلم می‌خزد. اما هم چی شد؟ رسول گفت و جان داد. نمی‌دانم. رسول کجاست؟ پیوند من با رسول عوض شده است. عمم من می‌شود. من عمم می‌شوم. یاد رسول دیوانه‌ام می‌کند. یاد پسرم دیوانه هم می کند. از نگاه رسول مهربانی می تراود، مهربانی می ریزد. اما هم هر وقت به رسول می بیند پشت دستش خیره می شود و یا ناخن به چوبی می زند و زیر لبش چیزی می خواند و سوی رسول می دمد. من می روم رسول را می پالم، رسول را پیدا می کنم. من بر می خیزم. آواز بمی می گوید محکمش بگیرید، بستش کنید، تشنجات عصبی. آواز گریالود می گوید خدایا، خدایا. آواز بمی می گوید تنفسش دشوار شده، خفه می شوم، بوی بارود خفه هم می کند، بوی خون خفه هم می کند، ده دیگر بوی سبزه و خوشه های نورسیده نمی دهد. تاکستان شیون می کند، من شیون تاکستان را، شیون هر تاک را می شنوم. موزه ها خوشه ها را پایمال کردن، تاک های جوان و سبز خالی از خوشه شدن، من شیونشان را می شنوم، من شیونشان را می فهمم. بوی بارود، بوی بارود، من شومی این بوی را می دانم. بوی بارود خفم می کند، خفه می شوم. آواز گریالود می گوید شکر که شهر آوردندش. از ده می گریزم، شهر می روم، جز دو پایم چیزی دیگری نیست که مرا به شهر ببرد. همراهان گرامی، ادامه داستان موزه ها در هذیان را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود. بر یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند سپاسگزاریم که همچنان نشرات رادیو دری را دنبال میکنین. برنامه ای که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده برنامه گوهر ماندگار هست و مدت 10 دقیقه.
بانوی دانشمند،
مادری هنرمند،
مشاور مردم دوست،
گوهر ماندگار.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و همراهان گرامی سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. توفیق دارین تا با تقدیم یکی دیگر از برنامه های گوهر ماندگار در خدمت شما عزیزان باشیم. در طول تاریخ ایران زنان زیادی بودند که رد پای حضورشان بر تارک تمدن و فرهنگ این سرزمین باقی مانده، اما نام برخی از آنها همچون ستاره درخشان قرنهاست که در آسمان فرهنگ ایران اسلامی می درخشد. در برنامه گوهر ماندگار با این بانوی بزرگ آشنا شدیم، گوهر شاد بیگم، بانویی که عبدالحسین زرینکوب تاریخ نگار ایرانی در معرفی او می گوید گوهرشاد در زمره زنانی است که در تاریخ ایران با همت بلند خود نشان دادند که زنان نیز می توانند در عرصه دین و فرهنگ نقش آفرین باشند. ساخت مسجد گوهرشاد نه تنها جلوه از دیانت او بود، بلکه نمایانگر ذوق هنری و دیدگاه بلند او در معماری نیز هست. او از دودمان تیموری که نامش با مسجدی با شکوه، با علم و فرهنگ، با سیاست و وقار گره خورده است. امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم. مورخ نامدار عبدالرزاق سمرقندی که خود در دربار تیموری حضور داشت، گوهرشاد را بانوی باهوش، سیاستمدار و فرهنگ دوست توصیف می کند. او می نویسد که گوهرشاد تنها همسر شاهرخ نبود، بلکه مشاور امین و پناهگاهی برای اهل علم و هنر به شمار می آمد. میرخان، بزرگترین مورخ عهد تیموری، در روضت الصفا به نفوذ گوهرشاد در دربار اشاره می کند و از او به عنوان زنی با تدبیر و دلیری کم نظیر یاد می کند که در اداره امور خراسان نقش داشت، آنچنان که برخی فرمانها با مشورت او صادر می شد. اما فراتر از سیاست، گوهرشاد در نگاه حافظ ابرو، مورخ دیگر تیموری، نماد حمایت از دانش است. او اشاره می کند که گوهرشاد بسیاری از مکتب خانه ها و مدارس را در خراسان، بلخ و هرات بنا نهاد و با وقف کتاب و اموال چراغ دانش را روشن نگاه داشت. در دوره‌های متأخرتر مانند دوران قاجار، مورخانی چون رضا قلی خان هدایت نیز با تحسین از گوهرشاد یاد می‌کنند. او می‌نویسد که مسجد گوهرشاد نه فقط بنایی با شکوه، بلکه آینه تمام نمای ذوق و دیانت بانوی فرزانه است. این همه روایت یک پیام مشترک دارند. گوهرشاد بیگم زنی بود که در زمانه مردانه حضوری فعال، خردمندانه و مؤثر داشت. او نه تنها در ساختن بنایی که امروز قلب تپنده حرم رضوی است نقش داشت، بلکه در بنای تمدن و فرهنگ نیز سهمی سترگ ایفا کرد. گوهرشاد در دوران سلطنت همسرش شاهرخ میرزا از نفوذ بالایی در دربار برخوردار بود و در مدیریت کشور و ویژه در خراسان نقشی مؤثر ایفا کرد. پس از مرگ شاهرخ در سال 850 هجری قمری، رقابت‌های خونینی بر سر جانشینی در میان نوادگان تیمور شکل گرفت. در این دوران گوهرشاد به عنوان فردی خردمند و با تجربه سعی کرد ثبات نسبی قدرت را حفظ کند، اما با رشد قدرت سلطان ابو سعید، یکی از نوادگان تیمور، توازن قدرت به ضرر او تغییر کرد. پس از مرگ شاهرخ در سال 850 هجری قمری، گوهرشاد در صحنه قدرت باقی ماند. او با پشتیبانی از نوه‌اش اولوغبیک و سپس برخی دیگر از مدعیان تیموری در تلاش برای حفظ ثبات قدرت در خراسان بود. این مسئله باعث نگرانی پادشاه جدید ابو سعید میرزا شد. ابو سعید که برای تقویت جایگاه خود به سرکوب مخالفان و حذف چهره‌های با نفوذ می‌اندیشید، گوهرشاد را یک تهدید بالقوه می‌دانست. در حدود سال 861 هجری قمری، سلطان ابو سعید به قدرت رسیده بود و در تلاش برای حذف مخالفان و تهدیدهای احتمالی نسبت به حکومت خود بود. با وجود کهولت سن، نفوذ گوهرشاد در میان مردم و ویژه در خراسان و شهر مشهد همچنان زیاد بود. مورخان بر این باورند که همین محبوبیت و اعتبار سیاسی وی باعث شد ابوسعید او را تهدیدی برای تثبیت قدرت خود ببیند. به دستور سلطان گوهرشاد به شکل پنهانی به قتل رسید، گرچه منابع رسمی تیموری این رخداد را به صورت مستقیم تایید نمی کنند، اما شواهد تاریخی و قرائن متعدد نشان می دهند که قتل او به صورت غیر علنی و با هدف حذف آرام یک عنصر مؤثر در قدرت صورت گرفت. اطلاعات دقیق درباره مرگ گوهرشاد در منابع رسمی تیموریان نیامده است، اما پژوهشگران چون فرید نیکزاد، عبدالحسین زرینکوب و باسورس به احتمال کشته شدن او به دستور ابوسعید اشاره دارند. طبق روایت برخی منابع متأخر، گوهرشاد در حدود سال 861 هجری قمری در مشهد و به صورت مخفیانه به قتل رسید. مرگ گوهرشاد در فضای هراس و سرکوبان دوران گم شد، اما تأثیرات فرهنگی و اجتماعی او باقی ماند. مسجد گوهرشاد یکی از شاهکارهای معماری اسلامی میراثی است که از عظمت شخصیت او حکایت دارد. سکوت مرگبار پیرامون قتل او نمادی از دورانهای سرکوبگر است که در آن فرزانگان قربانی سیاست می شوند. گوهرشاد بیگم نه تنها بانوی با سیاست و فرهیخته بود، بلکه قربانی ترسی شد که قدرت طلبان از نفوذ فرهنگی و مردمی او داشتند. مرگ او نقطه تاریک در تاریخ تیموری است، اما زندگی و آثار او همچنان چون نوری در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران زمین می درخشد. مرگ گوهرشاد بیگم نماد پایان دوره از خرد سیاسی زنانه در دربار تیموری بود. فقدان مستندات رسمی درباره قتل او خود مؤید ترس ساختار قدرت از نفوذ اجتماعی اوست. با این حال یاد و نام این بانوی خردمند در تاریخ ایران همواره با احترام و تحسین همراه بود و خواهد. امروز آخرین برنامه گوهر ماندگار تقدیم شما عزیزان شد، برنامه‌ای که تلاش داشت گوهرشاد بیگم الگوی نیکوکار و زنی هنرمند و سیاستمدار در دوران تیموری را معرفی کند. انشالله از هفته آینده با برنامه جدید در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز،
دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، فرصتی دیگر شده تا با گوشه‌های دیگر ولایت لوگر افغانستان عزیز آشنا شویم. هنوز ولسوالی‌های زیادی از ولایات افغانستان باقی مانده تا با آنها سفر و چکر داشته باشیم، مثل ولسوالی چرخ لوگر که حالا قصد ورود به آن را داریم. چرخ یکی از ولسوالی‌های ولایت لوگر در خاور افغانستان است. جمعیت آن در سال 2006 میلادی 40492 نفر اعلام شده است. شهری قدیمی در ولایت لوگر با 760 کیلومتر مربع وسعت و 108 قریه در جنوب ولایت لوگر قرار گرفته است و از شمال و مشرق به پل علم، از جنوب شرقی به زرمت در ولایت پکتیا محدود می‌شود. شهر چرخ، مرکز ولسوالی چرخ، در ارتفاع حدود 2000 متری در حدود 25 کیلومتری جنوب شهر برکی برک و حدود 110 کیلومتری جنوب غربی شهر کابل در دره چرخ و در جنوب ولایت لوگر واقع شده است. شاخه اصلی رود لوگر در میان شهر جریان دارد. راه قدیمی غزنی کابل که از چرخ و دره لوگر می گذرد، از همین طریق با برکی و شهرهای کلنگار، محمد آغا و چاراسیاب و کابل می رسد. چرخ به صورت کلی به چهار حوزه گرمابه، قلعه نو، نوشهر، پنگرام تقسیم شده است.
برود است لوگر زیبا، از ولسوالی چرخ، از دره زیبا و دیدنی مولانا، دره ای که در یک گوشه زیبای ولایت لوگر قرار دارد، دره ای که زادگاه مولانا یعقوب چرخی از عرفا و مفسران قرن نهم هجری است، دره ای که واقعا هر قدر در رابطه با زیبایی های محصور کننده شما هم تعریف بکنیم کم است. ما هم آمدیم تا امروز برنامه را از این گوشه ناب وطن ما آغاز بکنیم، از دره زیبای مولانا دیدار داشته باشیم، با هموطنای ما هم کلام شویم، بیشتر در رابطه با شخصیت مولانا یعقوب چرخی بپرسیم و آیست آیست بریم با بازار ولسوالی چرخ. دیگه داشتهای زیادی را در این برنامه مد نظر گرفتیم که تقدیم شما بکنیم. امیدوار هستم که یک ساعت ما را در این سفرم تنها نگذارین و خاطرهای خوب را از دره مولانا هم ثبت دفترچه خاطراتتان بسازین. صبح است و کاملا یک آب و هوای متفاوت، آب و هوای بسیار خوشایند ولی کمک سرد. آب و هوای دره مولانا چون قسمت های زیاد از این دره کوهستانی است و از چهار طرف به کوها وصل است، بیشتر قسمت هاش آب و هوای سرد داره. دیگه مناظر بسیار زیبا و خیره کننده است. این قسمت خشک است، فعلا آب نداره. اینجا به نام آبشار دره مولانا یاد میشه. ما به امید ازی آمدیم که این آبشار حتما آب داره و وطندارای ما در هر گوشه و کنار مصروف همو کاروبار و زندگی خودشان هستن. من پیشتر همو تو قدم زده آمدم، واقعا که اینجا هم یک سایه خوب است. بالا فکر میکنم که یک آسیاب آبی قرار داره که دوستا همو حاصلات خود را آرد میکنن. خب باران نعمت های پروردگار است. امیدوار هستم که قسمت های از وطن ما که هموطن های ما دچار خشکسالی هستند، همه مشکلات هموطن های ما هم رفع شود و قسمی که قبلا هم یاد کردیم که بتونه منابع آبی ما را هم تقویت بکنه، ولی میدانیم که چقدر مشکلات است. دوستان شما شاید کم و بیش معلومات داشته باشین، دره مولانا آخرین دره است که در ولسوالی چرخ قرار داره و به او طرف همین دره مولانا ولسوالی خروار قرار داره. دیگه دره است که کمتر به دره تا سالیانی که سپری شده توجه صورت گرفته. طالب جان هم همیجا مصروف دیقانی بود نه؟ دیگه ما گفتیم بیا خیلی یک چند لحظه که تیمو قصه بکو باز بعد از او گفتیم ما هم سفر ما را ادامه میتیم. طالب جان جور هستی؟ جانک جور است انشالله.
خوب جوری بخیره.
سلامت باشی. مانده نباشی.
مانده نباشی.
کار شما هم یک مشکل و جنجالی است نی؟
والا خام و خان و مشکل خستن.
چند بجه امروز بیدار شدی؟ چند بجه از خواه خیستی؟
پنج و نیم بود.
خب پنج و نیم بود دیگه. آمدی دمی سر کاروبار تا فیلن؟
پنج و نیم و مجد رفتم، از مجد پس اومدم دیگه. چای خوردم. از چای پس اومدم دیگه. بخشکار اومدم.
بخشکار اومدی به شک تا سوالا. از این دره مولانا برای ما بگو در این دره چقدر خانه است؟
در این دره 30 خانه خواب.
یک 30 خانه است؟ خب خب. مکتب است در این دره؟
مکتب نیست.
کلینیک که کوچک خورده است که مشکل های مردم رفع شود؟
کلینیک نیست.
این مردم که باز مشکل می داشته باشن یکان مریض میشن از اینجا تا خود مرکز
آم تا بازار با پای مرم یا موتر باشه خود دیگه خوبی خود دیگه خود می ها و نعمت
موتر هم خونه سی را هم بسیار خراب است نه رای بولس
خونه که سی رقم خونه که
ای بولس واری خونه کس ما هم پیشتر گفتم همی چهار طرف کوه است و خوب خونه کس همی چقدر برف خود دیدره دیدی تا چقدر باریده بود
اینجا خیلی برف میکنه این رقم برف میکنه که تا اینجا را برف موتر رفتن همونتانه موتسکل رفتن همونتانه
خب رای موتر هم نیست ما هم از چه قراب پیاده آمدیم تا این قسمت ها خب خیلی مردم چی کاروبار میکنن زیادتر در امی سی خانه که اینجا هست؟
در امی سی خانه که هست در امی با اختم باشه دیگه هیچ کارم نمیکنن کاروبار نیست
کل اگه بیکار هست؟
بیکار هست دیگه
برق دارین شما در دره؟
برق داریم برق شخصی خود ماست
برق شخصی هست؟
بچه در ما جور کده
خو خو این بچه کاکا فایده شمی قرسیده برد
آره این فایده شمی
خب آلی آبشار چی که